آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی در تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه جدید اعضای شورای امنیت را به شام دعوت کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به ایران در مورد پیامد اصرار بر برنامه هسته‌ای‌اش هشدار داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حق خود در تحقیق در مورد فناوری موشکی ایران تأکید کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 17 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 7 ماه مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه جدید علیه تهران، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت از جمله آمریکا را به ضیافت شام دعوت کرد. محمد رضا بکصحرایی، یکی از سخنگویان هیئت نمایندگی ایران، به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفته است که ضیافت شام در حاشیه نشست بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و در ارتباط با موضوعات آن صورت گرفته است. اقدام غیر معمول نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل یکی از تماس‌های نادر در سطح مقام‌های بلندپایه بین ایران و آمریکا به شمار می‌رود. آلیاندرو ولف، جانشین نماینده آمریکا در سازمان ملل، از طرف کشورش در این جلسه شرکت کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در آغاز سفر خود به چند کشور اروپایی در اظهاراتی به مقام‌های تهران در مورد اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران هشدار داد. آقای بایدن گفت برنامه هسته‌ای ایران ناقض تعهدات این کشور بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و این امر خطر آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه را افزایش خواهد داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که در صورت عدم رعایت قوانین بین‌المللی و عدم بازگشت ایران به جمع دولت‌های مسئولیت پذیر، تهران با پیامدهای شدیدتر و انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد ادعای ایران بر این نکته تأکید کرد که آژانس حق دارد در مورد کلاهک‌ها و صنایع موشکی تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهد. یوکیو آمانو روز پنجشنبه گفت ایران بدون پاسخگویی به پرسش‌هایی در مورد ماهیت تحقیقاتی که در مورد کلاهک‌های موشکی انجام می‌دهد، نمی‌تواند جامعه جهانی را در مورد ماهیت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش متقاعد سازد. پیشتر محمود احمدی نژاد خواست آژانس برای تحقیق در مورد برنامه موشکی ایران را رد کرده بود. بر اساس نتایجی که تاکنون از انتخابات بریتانیا به دست آمده، حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون توانسته از رقیب خود حزب کارگر به رهبری گوردون براون پیشی بگیرد. از مجموع 385 کرسی قرائت شده تاکنون، حزب محافظه‌کار توانسته است با به دست گرفتن 187 کرسی از رقیب سنتی خود حزب کارگر که تنها 145 کرسی را تصاحب کرده پیشی بگیرد. اگر حزب محافظه‌کار موفق شود 40 کرسی بیشتر در اختیار بگیرد، خواهد توانست دولت آینده بریتانیا را بدون کمک احزاب دیگر و بدون ائتلاف با آنها بر عهده بگیرد. با مشخص شدن بیش از نیمی از آرا، پیشبینی‌ها حاکی از این است که حزب پیروز همچنان حزب محافظه‌کار خواهد بود. میزان استقبال از این انتخابات بیش از انتخابات قبلی بوده و تخمین زده می‌شود که در حدود 66% واجدین شرایط در آن شرکت کرده باشند. مقام‌های کویتی و سعودی برای نخستین بار تایید کردند که یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران در کشور کویت کشف شده است. شیخ جابر الصباح، وزیر کشور کویت، در این باره اظهار داشت که نیروهای امنیتی این کشور هسته‌ای که برای سپاه پاسداران جاسوسی می‌کرد را متلاشی کردند. رسانه‌های کویتی اعلام کردند که 7 نفر در این ارتباط دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از سخنگویان وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده و آن را بی اساس دانسته است. این بود آخرین خبرها از مجله بامدادی ما.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در مورد ایران در پارلمان اروپا. بررسی رزمایش نیروی دریایی ایران در پی رزمایش اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس در گفتگو با کارشناس نظامی رادیو فردا. تحلیل نتایج پایانی این فصل لیگ برتر. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز گذشته خطاب به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت ایران با دو گزینه مشخص روبروست: رها کردن برنامه هسته‌ایش و یا روبرو شدن با پیامدها و انزوای بیشتر. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت برنامه هسته ایران با تعهدات تهران در چارچوب پیمان منع گسترش در تناقض است و خطر یک مسابقه تسلیحاتی را در خاورمیانه به وجود می‌آورد.
Iran's nuclear program violates its obligations under the Nuclear Non-Proliferation Treaty and risks sparking a nuclear arms race in the Middle East.
جو بایدن افزود ایران یا باید بر اساس مقررات بین‌المللی عمل کند و به جامعه جهانی بپیوندد و یا اینکه با پیامدهای ناگوار و انزوای بیشتری روبرو شود. معاون ریاست جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود در پارلمان اروپا در بروکسل و در مورد تهدیدی که ایران به وجود آورده گفت:
In the face of the threat Iran poses, we are committed to the security of our allies. That is why we deployed the Phase Adaptive Missile Defense Program to deter and defend against missile attacks.
آمریکا خود را نسبت به امنیت متحدینش متعهد می‌داند و از همین روز که واشنگتن برنامه پدافند موشکی را مستقر خواهد کرد تا بازدارنده و مانع حمله‌های موشکی به این قاره باشد. جوزف بایدن در بخش دیگری از سخنان خود افزود رهبری ایران از سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و این حمایت‌ها کم نشده‌اند.
Iranian leadership supports terrorist organizations and that support continues unabated and it continues unconscionably to persecute those of its citizens who peacefully take to the streets in a quest.
معاون ریاست جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد ایران همچنان به آزار و اذیت شهروندان خود که به طور صلح‌آمیز برای عدالت در خیابان‌ها دست به تظاهرات می‌زنند ادامه می‌دهد. آقای بایدن در بخش دیگری و در مورد طرح پیشنهادی غرب به ایران گفت:
Iranian leaders spurned our collective good faith efforts and continue to take actions that threaten regional stability.
رهبری ایران تلاش‌های جمعی و با حسنیت ما را رد کرد و همچنان به اقداماتی دست زد که تهدیدی است برای ثبات منطقه. وی افزود: آمریکا و اروپا در کنار هم ایستادند تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند، زیرا در غیر این صورت این اقدام هم تهدیدی است برای مردم و برای همسایگانش و هم برای برخی از نزدیکترین متحدین ما. معاون ریاست جمهوری آمریکا همچنین از قانونگذاران اروپا خواست تا از ماموریت‌های نظامی ناتو در افغانستان پشتیبانی کنند، ماموریت‌هایی که روز به روز با مخالفت‌های زیادی روبرو شده است. بسیاری از شهروندان اروپایی بر این باورند که جنگ افغانستان نه الزامی دارد و نه پیروزی را برمغان خواهد آورد.
نادر وکیلی در واشنگتن. نیروی دریایی ارتش ایران در پی رزمایش اخیر سپاه پاسداران رزمایشی را آغاز کرده است. مرداد قاسمفر از کارشناس نظامی رادیو فردا در خصوص رزمایش نیروهای دریایی ایران دیدگاه وی را جویا شده است. حسین آریان.
مانور ولایت 89 جز مانورهایی است که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی سالانه تشکیل میده. اهدافش جز در واقع اهداف همیشگی هست، ارتقای توان رزمی نیروی دریایی هست، آزمایش دستگاه‌ها و سلاح‌های جدیدی که نیرو دریایی به کار می‌بره. یکی دیگه از اهدافش انتقال تجربه است از پرسنل کارآزموده به پرسنل جوان نیروی دریایی. و به طور کلی این ولایت 89 چون با هماهنگی سایر نیروها، یعنی یکانهای نیروی هوایی، نیروی زمینی و همینطور هوانیروز انجام می‌گیره، در واقع این یک عملیات ترکیبی است که باعث میشه که بتونن تمام این یکانها با هم این ماموریت انجام بدن. و حوزه اصلی این مانور در واقع در دریای عمان و در حوالی تنگه هرمز است، یعنی اون حیطه‌ای که بایستی نیروی دریایی ارتش عمل بکنه.
حدود 10 روز 12 روز پیش هم سپاه پاسداران یک رزمایشی در همین منطقه برگزار کرد به نام پیامبر اعظم 5، که البته اعلام شد با پیام صلح و دوستی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال برگزاری این رزمایش هست. امروز هم ارتش این کارو داره انجام میده. آیا پیام مستتری هم پشت این ماجرا برای کشورهای دیگر، کشورهای منطقه یا غرب هست؟
قبلا اجازه بدین که یه نکته ای رو در اینجا ذکر بکنم. بین ما در ایران دو تا نیروی دریایی داریم، نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش. اینجا تقسیم کار شده. در واقع اون مانوری رو که حدود 2 هفته پیش سپاه پاسداران اجرا کرد در تنگه هرمز و در خلیج فارس بود، یعنی تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز در واقع به سپاه پاسداران واگذار شده. و بخش دیگر آبهای ما که در واقع در دریای عمان هست، این به نیروی دریایی ارتش واگذار شده. پیامی رو که میتونن در واقع این مانورها داشته باشن، علاوه بر ارتقای توانایی رزمی این دوتا نیروی دریایی، این است که در واقع یک نوع نمایش قدرت هست. با اینکه بارها گفته شده که اجرای این مانورها هیچ گونه تهدیدی رو متوجه کشورهای جنوب خلیج فارس نمی‌کنه، ولی در واقع یه پیام نهفته‌ای درش هست و همینطور یه پیام نهفته‌ای برای آمریکا، به خصوص که تردد ناوهای آمریکایی از تنگه هرمز و در خلیج فارس بسیار زیاده، به خاطر اینکه ناوگان پنجم آمریکا در واقع در حیطه دریای عمان و دریای عرب و خلیج فارس فعالیت میکنه و مرکز اینها هم در بحرین قرار داره.
آیا آریان، اینجور رزمایش های پی در پی از طرف ارتش و سپاه ایران در خلیج فارس و دریای عمان چقدر میتونه مورد در واقع نگرانی رو در همسایگان جنوبیش برانگیزه؟ آیا این احتمال هست؟
نگرانی از این جهت که با این که میگن که این مانورها برای به حساب برقراری صلح هست و پیام صلح دوستی داره، در واقع یک نوع نمایش قدرت هست. ولی نکته اصلی اینه که اون اعتمادی رو که باید بین ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس برای چون این هدفی باشه، واقعا به اون معنا وجود نداره. نگرانی آمریکا هم بیشتر در رابطه با نیروی دریایی سپاه پاسداران با توجه به قایق‌های بسیار تندرویی است که از اینها استفاده می‌کنه و ناوچه‌های موشک انداز و به طور کلی تکیه اینها برای جنگ‌های نامتقارن. و تفاوت نیروی دریایی سپاه پاسداران با نیروی دریایی ارتش در این هست که نیروی دریایی ارتش بیشتر به جنگ‌های دریایی کلاسیک توجه می‌کنه، در حالی که سپاه پاسداران توجهش به جنگ‌های نامتقارنه و تکیه در واقع به مین‌گذاری هست و همینطور موشک‌های ساحل به دریا، که روی اینها ایران به طور کلی هر دو نیروی دریایی سرمایه‌گذاری زیادی کرد.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و رزمایش نیروی دریایی ایران در آبهای خلیج فارس، دریای پارس و اقیانوس هند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، انتشارات آثار آیت الله محمد بهشتی از بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی در سال 1357 و از نزدیکترین یاران آیت الله خمینی از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شده است. مانیا منصور.
هر سال که نوبت به نمایشگاه کتاب تهران در اواسط بهار میرسد، منتقدین از اعمال سانسور و ممیزی در ارائه کتاب‌ها در این نمایشگاه سخن میگویند و از عملکرد مسئولین فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد میکنند. اما شاید کمتر کسی پیش از این تصور میکرد که روزی کتاب‌های آیت الله محمد بهشتی از یاران نزدیک آیت الله خمینی و نخستین رئیس دیوان عالی کشور بعد از انقلاب اجازه ارائه و فروش در نمایشگاه کتاب را نیابد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در روز چهارشنبه 15 اردیبهشت و به نقل از یکی از مسئولین دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله بهشتی، با اینکه این انتشاراتی که نشر بقعه نام دارد به مانند هر سال برای غرفه خود مبلغ مورد نظر را پرداخته، اما بعد از مراجعه به نمایشگاه برای چیدن کتابها متوجه شده که غرفه به انتشاراتی دیگری واگذار شده و کلا نشر بقعه از حضور در 23 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محروم شده است. نشر بقعه در نظر داشته کتابی را به عنوان مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی که شامل نظرات آیت الله بهشتی در مورد حزب جمهوری اسلامی و اعضای آن بوده در نمایشگاه امسال عرضه کند. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دلیل چنین اقدامی را مشکل جمهوری اسلامی با پسر آیت الله بهشتی و همچنین تفاوت دیدگاه‌های او با سیاست‌های فعلی حاکم بر ایران می‌داند.
متاسفانه به روال بسیار از خبرهایی که در ایران منتشر میشه، جزئیات و اطلاعات دقیق در این مورد منتشر نشده و مسئولان وزارت ارشاد از جمله آقای پرویزم فقط یک جمله کلی گفتند که دلیل به اصطلاح جریمه ناشران متخلف هست، اما نگفتند که این انشاءاتی چه تخلفی کرده دقیقاً. اما میشه حد زد و تقریبا تا حدودی هم روشن هست که انشاءات بوق چهار آثار آیت الله محمد بهشتی رو بر عهده داره و پسر آقای بهشتی، آقای علیرضا بهشتی، خب مشاور اصلی آقای موسوی هست و زندان بود و آزاد شد و به اصطلاح کسانی است که از نظر جناح اصولگرا فرد نامطلوبی تلقی میشه. و از طرف دیگه اون بستا کتابایی که این نشر بوق اعلام کرد که می‌خواد بین مشکا بگذاره، از جمله کتابی که در مورد جمهوری اسلامی هست که آقای بهشتی بزرگ عرض می‌کنم یا از بنیانگذارانش بود، طبیعتاً مبانی فکری و سیاسی آیت الله بهشتی تا حدود زیادی با مبانی سیاسی و فکری آقای موسوی نزدیک هست و در تقابل قرار داره با مبانی فکری و سیاسی جناح اصولگرا که الان دست بالا داره وزارت ارشاد رو هم در انحصار خودش داره. من فکر می‌کنم مسئولین وزارت ارشاد از اینم حراس دارن که به هر وقتی که آثار بهشتی باشه و خواننده ها اونجا بیان و بعد اون غرفه تبدیل بشه به یک محلی برای بحث و گفتگو و انتقاد از استاجنا اصولگرای حاکم و وضعیت انتخابات غیره.
حزب جمهوری اسلامی در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب بنیانگذاری شد و در سال 1366 به دستور آیت الله خمینی منحل شد. ده‌ها تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی از جمله دبیرکل حزب آیت الله بهشتی در انفجار روز 7 تیر ماه سال 1360 کشته شدند. میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسپی، محمد جواد باهنر و آیت الله علی خامنه ای از دیگر اعضای این حزب بودند. به نوشته اینلا، انتشاراتی که کتابی از عبدالکریم سروش نیز داشته باشد در نمایشگاه به چشم نمی خورد. به نظر می رسد اعمال محدودیت و حذف گروهی از ناشران و کتابهایشان مخصوصا در حوزه ادبیات و هنر در نمایشگاه کتاب که در سالهای گذشته به صورت غیر علنی نمود داشت، در نمایشگاه امسال حالتی علنی پیدا کرده است. محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست خبری نمایشگاه 23 از محرومیت تعدادی از ناشران ایرانی خبر داد و دلیل آن را جریمه ناشران متخلف برشمرد. آقای پرویز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور نهادهای انتظامی امنیتی در نمایشگاه کتاب اشاره کرد و مسئولیت تامین امنیت نمایشگاه را بر عهده آنان دانست و اضافه کرد تمام فضای نمایشگاه زیر پوشش دوربین‌های مداربسته است و کوچکترین حرکتی زیر نظر مامورین امنیتی خواهد بود. 23 نمایشگاه کتاب در حالی برگزار می‌شود که فعالیت گروهی از ناشران خصوصاً در حوزه‌های ادبیات به پایین‌ترین حد خود رسیده. کتاب‌های بسیاری در انتظار مجوز در وزارت ارشاد خاک می‌خورند و بسیاری از کتاب‌ها یا با اصلاحیه‌های بلند بالا روبرو می‌شوند و یا اصلاً نمی‌توانند از سد مجوز عبور کنند. فرج سرکویی، نمایشگاه کتاب امسال را چنین ارزیابی می‌کند.
اولا که این نمایشگاه کتاب امسال که در مصلا برگزار میشه و من در این مقاله هم گفتم که این بیشتر مجلس ترحیم کتاب هست و اتفاقا مصلا محل مناسبی هست برای مجلس ترحیم، این با تحریم اکثر ناشران فعال ایران روبرو شده، یعنی ناشران فعال بخش خصوصی ایران در این نمایشگاه شرکت نکردند. دوم این نمایشگاه خودشون اعلام کردن که با دوربین‌های مداربسته کنترل می‌کنند. نمایشگاه یعنی یک محلی که نویسندگان و خلاقان و فعالان آثار فرهنگی بیان با مخاطبان خودشون آزادانه گفتگو بکنن، جلسات شعرخوانی باشه، داستانخوانی باشه، جلسات بحث و گفتگو باشه، نقد و بررسی باشه، یک فضای زنده فرهنگی باشه که بدون آزادی ممکن نیست. این نمایشگاه اصلا نمایشگاه کتاب نیست، در واقع یک مراسم دولتی هست، یک فرصتی است که مقامات دولتی برن و سخنرانی بکنن و خدمات دولت رو، خدمات فرضی دولت رو به فرهنگ که در واقع چیزی جز قهرمان فرهنگ نیست بگن.
به هر تقدیر با تمامی تلاطمی که نمایشگاه کتاب تهران در حیات چند ساله خود تجربه کرده، اما شاید شگفتی امسال یکی از نادرترین موارد ثبت شده در تاریخ این اتفاق فرهنگی باشد. عدم اجازه حضور نه این بار برای منتقدین، بلکه برای کسی که در و دیوار شهرها هنوز با تصویرش فرش شدند. و اگرچه فرزندش به دلایل سیاسی طعم بازداشت را چشید، اما باور عمومی همچنان او را جزو نمادهای اصلی جمهوری اسلامی می داند و یا شاید می دانست.
گزارش مانیا منصور را میشنیدیم. از کابل گزارش می‌رسد تظاهرات علیه دولت جمهوری اسلامی در پایتخت افغانستان ادامه یافته است. این تظاهرات روز گذشته به منظور جلوگیری از اعدام زندانیان افغان در ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کابل برپا شد. برشنا نظری همکارمان در کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که گرد همایی های اعتراض‌آمیز و مظاهرات ضد حکومت ایران در کابل برای دومین بار ادامه یافته است، مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که روند مذاکرات با حکومت ایران به هدف توقف روند اعدام افغان‌های زندانی را شدت بخشیدند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که بر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، تأکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از اعدام افغان‌های زندانی در ایران همچنان ادامه دارد و یک گروه مذاکره کننده در این رابطه به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
دیپلمات های افغانستان در ایران با مقامات ایرانی از نزدیک به صورت مسلسل و متداوم داخل مذاکره و تماس هستند و تعداد از زندانی های افغان در جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته از نزدیک دیدار داشتند و با اونا صحبت هایی داشتند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که همزمان گرد همایی اعتراض آمیزی از باشندگان کابل به روز پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل راه اندازی شد. اعتراض کننده ها با سر دادن شعارهای ضد رژیم ایران خواستار توقف اعدام زندانیان افغان شده و تصاویر رهبران مذهبی ایران و رئیس جمهوری آن کشور را با آتش کشیده و به سوی ساختمان سفارت ایران سنگ پرتاب کردند.
مرگ به احمدی‌نژاد!
به خاطر چی؟ به اعدام میرسانند و دیگرش هم باقی است به اعدام برسانند. ما از دولت ایران خواهش میکنیم که تا افغانای ما را در همین ایران چند و چیز اعدام نکنند و خواهش ما این است که گپ به جنگ نکشند. دولت فاشیستی ایران در اوج هیچ بازخواست نداره، در اوج کشته میشن. آیا دولت رژیم خود نیزان در مقابل این جنبش آزادی خواهی ایران چی کردن؟ در مقابل این محسنینی که تظاهرات کردن، در مقابل از اینا چی کردن؟
بر روز یک شنبه این هفته نیز صدها تن از باشندگان در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تجمع کرده و خواهان پایان دادن به روند اعدام افغانهای زندانی در ایران شدند. تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند که تاکنون نزدیک به 50 زندانی افغان در ایران اعدام شدند، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که از اعدام 6 زندانی افغان به جرم قاچاق مواد مخدر آگاهی دارد. بر اساس ارقامی که منتشر شده است، همین اکنون بیشتر از 5000 افغان در ایران زندانی هستند که از میان آنان نزدیک به 3000 تن به اعدام محکوم شدند. مسئله اعدام افغان‌های زندانی در ایران از موارد بحث برانگیز در دستگاه حکومت و پارلمان افغانستان است که به گفته یک کارشناسان می‌تواند بالای روابط دو کشور همسایه تأثیر منفی نیز به جا بگذارد. برشنا نظری، کابل، برای رادیو فردا.
احتمال پیدایش بنبست سیاسی در پی انتخابات پارلمانی در بریتانیا لیره استرلینگ را تضعیف کرده است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
با
بازارهای مالی از تردید و ابهام بیمناکند و نخستین واکنش آنها به نتایج مقدماتی انتخابات بریتانیا مثبت به نظر نمی رسد. پیروزی محافظه‌کاران اما بدون اکثریت قاطع در پارلمان سناریوی بدبینانه ای است که تحقق احتمالی آن به دلیل ایجاد وضعیتی نامطمئن در سیاست بریتانیا بازیگران صحنه اقتصادی را نگران کرده و با انتشار نخستین ارزیابی‌ها به تضعیف لیره استرلینگ دامن زده است، در حالی که اتحادیه اروپا به دلیل بحران مالی یونان و خطر سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه یورو با تکانهایی سخت روبروست، پیدایش احتمالی بنبست سیاسی در لندن طبعا بر ترس محافل مالی در اروپا خواهد افزود. به هر حال نخست وزیر آتی بریتانیا هر که باشد زمامداری خود را در شرایط بسیار سخت اقتصادی آغاز خواهد کرد. آنچه بیش از همه بر اقتصاد بریتانیا سنگینی می کند کسری بودجه است که حجم آن در سال مالی جدید به احتمال فراوان از 12% بیشتر خواهد بود. بر اساس سناریویی که سوی شماری از ناظران اقتصادی اروپا مطرح شده، بعید نیست بریتانیا برای حل دشواری‌های مالی خود به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود. البته این سناریو در شرایط کنونی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، به این دلیل که نسبت بدهی بریتانیا به تولید ناخالص داخلی این کشور هنوز فاجعه‌آمیز نیست. با این حال تلاش برای کاهش کسری بودجه چالش بزرگ دولت آتی بریتانیا است، مشابه چالشی که بسیاری دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش رو دارند. بریتانیا برخلاف کشورهای منطقه یورو امکان آن را دارد که برای جان تازه بخشیدن به صادراتش نرخ برابری پول خود را پایین بیاورد. با این حال تضعیف لیره استرلینگ به شرطی میتواند به ایجاد تعادل در بازرگانی خارجی بریتانیا کمک کند که این کشور از توانایی کافی برای صدور کالا به بازارهای جهانی برخوردار باشد. بازسازی بخش صنعتی که طی سالهای گذشته به دلیل غلبه بخش مالی نادیده گرفته شده بود به احتمال فراوان در دستور کار دولت آتی بریتانیا گنجانده خواهد شد.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را میشنیدیم. با روشن شدن سه تیم برتر لیگ برتر، نمایندگان ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا روشن شدند. حبیب روشنزاده.
با برگزاری دیدارهای هفته ما قبل پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، قهرمانی سپاهان از 99% به 100% رسید و این تیم پس از پیروزی 2-1 در اصفهان در مقابل پیکان قهرمانی را جشن گرفت. استقلال هم با پیروزی 1-1 مقابل تیم راه‌آهن و مساوی تیم ذوب‌آهن در برابر فولاد خوزستان جای ذوب‌آهن را با گل شماری در رده دوم جدول رده‌بندی گرفت. شکست دیروز راه‌آهن از استقلال با گل دقیقه 93 فرهاد مجیدی تیم راه‌آهن را همچنان لب خط قرمز سقوط قرار داده. البته ابوذر رحیمی بازیکن تیم راه‌آهن معتقد است راه‌آهن حتی دیروز اگر مساوی هم می‌کرد تفاوت زیادی نداشت، زیرا به گفته وی راه‌آهن هفته آینده مقابل سپاسی شیراز با یک مساوی هم در لیگ برتر ماندگار خواهد شد.
ولی خب بچانسی ما دقیقه 93-94 فکر کنم با یه روزه زره ایستگاهی گل زدن ما. حالا مساوی برامون زیاد فرقی نمی‌کنه، ما با هفته آخر با فجر داریم که با یه مساوی می‌مونیم.
اما دیروز مثل کرمان با مساوی 1-1 که در مقابل استیلازین در تهران به دست آورد در لیگ برتر ماندگار شد و به گفته فرزاد آشوبی مثل کرمان یک تیم باقی مانده در لیگ برتر به حساب می آید.
دیگه از همین الان میتونیم ما خودمونو باقی مونده تو لیگ برتر بدونیم، ولی در هر حال ما بازی آخر برای اینکه حسن ختام خوبی داشته باشیم قطعا تو زمین خودمون با تمام توان بازی میکنیم.
بازی آخر مثل کرمان با ابو مسلم حذف شده از لیگ برتر است، ولی ابو مسلمی که دیروز پرسپولیس را با 3 در مشهد شکست داد. پرسپولیس با این شکست در رده 4 جدول قرار گرفت و استیلازین تیم 5 است، ولی هر دو تیم یعنی پرسپولیس و استیلازین بخت راهیابی به لیگ آسیایی را از دست دادند. اما پرسپولیس اگر در جام حذفی قهرمان شود به لیگ آسیایی خواهد رفت. با با توجه به نتایجی که دیروز به دست آمده، در پایین جدول لیگ برتر علاوه بر تیم‌های ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز، یکی از تیم‌های راه آهن سپاسی و یا پاس از لیگ برتر خارج می‌شود و به دسته یکم سقوط خواهد کرد. در بالای جدول علاوه بر سپاهان، استقلال و ذوب‌آهن نیز به لیگ آسیایی خواهند رفت. البته این در صورتی است که سهمیه ایران فصل آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا همان 4 تیم باشد. ولی اگر خبر روز پنجشنبه روزنامه ابرار ورزشی مبنی بر کاهش سهمیه ایران از 4 تیم به 3 تیم درست باشد، آن وقت یکی از دو تیم استقلال و یا ذوب‌آهن از راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا باز می‌ماند.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز به طور زنده و بدون توقف همراه شماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها میکنم از درد شبونه، دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. های 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 سرم روی تن من، نباشه دکی بیگانه بشه هم بطن من. اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از قصه دیگه نایی ندارم. به جز نام تو ایمان بطن ای موتن من، بگر بر روی لبهای خود بابایی ندارم. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه در که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه در که بیگانه بشه.
سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Fire burns on. If there be love ever.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشگران آمریکایی از نتایج پژوهش خبر دادند که نشان می‌دهد که توجه به سلامتی از پیشرفت بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند. از 120 شرکت کننده در این پژوهش که سنی بالای 60 سال داشتند، مغز آنهایی که به سلامتی خود اهمیت نمی‌دادند 4 برابر بیشتر از دیگران کوچک شده بود. پژوهش‌های دیگری نیز از مفید بودن ورزش و تحرک بدنی و ارتباط آن با کند شدن رشد انواع بیماری‌های زوال عقل که آلزایمر هم در میان آنهاست خبر دادند. پزشکان می‌گویند رژیم غذایی سالم اگر با جنب و جوش و ورزش آمیخته شود، نه تنها برای بیماران در مراحل مختلف ابتلا به زوال عقل مفید است و پیشروی بیماری را کند می کند که جدن برای همه ما ضروری است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Yo, what's up? Sir, man, drop for my babies in the hood.
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یهو برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه هرکی اینجا خمار و گیجه همه میخوردن توی هم بول ما هم بودیم خوشحال و شنگول پسرها خیلی خفن دخترها توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مرداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم با تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش من گفت خلاص اگه حالت بد شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب
نیزدم رفته بود تو مخ من کتاشون نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد تو جیغ افته رو صدا بی ساقتم میزد
تو رو میبری با خودمون رو بره
Radio Fart.
فقط میخوام به تو بگم من اینو که چشم من دیدین دل زیر دست و پا بیکشه تا اینو با ایساتو بگم رو کسا اینو دیگه در نزم بیای تو دلم سعی نکا که بانی میشه برو منبر آپدیت شم دیگه برو که من پیچ بدم دیگه شب و روز تو رو میرم و با بکزم میرزم برنامه تو رو بگو اینو با تیه بریده میشن اگه یا اگه نه که سیانور بتن به میدونم از دوری منه که زده به سره نخو بگو نسه ها بمونه هفت تو دله میدونم اینو که دوستم داره با نمیگه ولی بهتر از من کسی نی خب دیگه
من جای بار گفتم به تو با من کلن دست بارا به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو
یزی من موشیه دوم بریده منو موش میبینه ولی آروم خوابیده بابایی که بده از دست کنترل تامو جری جلو میکمیرت کب کن نمیدونی چی کشیدم از دستش من پس حق بده به هم که سر کشم باب ماب لام چی تو رو مده خورد کنی تو سرم و نسلون دله بسه که جر بس فایده نداره بکن کف دستی که یه مونه داره
آی آی آخ
زنو من سر بود بابا کندی دستو دو خورتو نیمه دم که باقیه هزونی میری و میگوی را دستو
برم 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 من جل با گفتم به تو با من کلن دست بارو به حرفم تو خوب گوش کن دیگه نمیبینی تو این چهره رو گفتم رو مخم نرو حالا بای بای بپیچ ما
تو آهنگ بحث کنیم آخه
صدا تا زارم میده گفتم ببند بازم میگه
ببین تو هر جا باشی کسی مثل من دیگه بهت پا نمیده
وای نگو مردم از خوشی تو نباشی یکی دیگه
هی میدونی نباشم چی میشه
آره یکی از درد و غمهای این زندگی کم میشه
تو که نمیتونی نرو
میتونم
نمیتونی بگو چش
نمیگم
خب بمیتونی نگو
صدا تو قطع میکنم با این صدام جاد میزنم با
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
که بجوشه خلق خروشه داره تماشا
حاضر و قای صادق و کاذب شهن و نایب جملگی رسوا
مشتی ماشالله
به رادیو فردا گوش می کنید.
هستم و با تو این دنیا رو عشقه مثل فرشته ای با تو این دنیا بهشته جون میدم واسه یه لحظه عاشقی با تو آتیش میگیرم وقتی میبینم من اون چشماتو
کیا میپری
آروم میشم وقتی دستای تو